بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 320، صفحه 16 هم. ثم ان لم تكن خماسیت العشر مساویتا للخماسیت المطلقه فلا تكون خماسیتا الا باشتراک الاسم. گفتیم که گروهی از کسانی که امور تعلیمیه رو مبادی امور طبیعیه قرار دادن قائل شدن به عدد عددی و گفتن که امور طبیعی از همین عدد عددی ها به وجود میاد، قائل شدن به وحدت، ثنائیت، ثلاثیت، رباعیت و هاکزا. ما بر اینها گفتیم سه تا اشکال داریم که البته اشکالات اساسی من بود و الا اشکال های ریزن برشون داشتیم که لابدای این اشکالات اساسی میاد. اشکال اول و دوم رو خوندیم، سوم رو هم وارد کردیم، الان در سطح اشکال سومی. احتیاجی نیست من به مطالب گذشته اشاره کنم، چون مطالبی که الان شروع میکنیم یه مقداریش مطالب گذشته رو تکرار میکنه، اگرچه جدای از اونهاست ولی بالاخره تکراری میکنه، بنابراین احتیاجی به تکرار مستقل نداریم، وارد بحث میشیم از همین اول. این گروه گفتیم که بعضیاشون وحدت رو وحداتی رو که جز قرار میگرفتند مغایر هم قرار میدادن، وحدات ضمنی رو مغایر قرار میدادن. مثلا میگفتن وحدتی که مال ثنائی است غیر از وحدتی است که مال ثلاثی است. گفتیم بعضیاشون معتقدند که این مغایرت، مغایرت در قوام، یعنی قوام این وحدتی که در ثنائی است غیر از وحدتی است که در ثلاثی است، یا قوام اون وحدتی که مطلقه غیر از قوام وحدتی است که در ثنائی جز قرار گرفته. و گروهیشون معتقد بودن که مغایرت در عارض است و همچنین در قوام، که اول مغایرت رو در عارض دیده بودند بعدن در قوام. ما با همین گروه فعلا کار داریم که مغایرت رو اول در عارض دیده بودند، گفته بودند وحدتی که عارض می شود بر ثنائیه غیر از وحدتی که عارض می شود بر ثلاثیه، بعد گفته بودند به همین جهت هم میگیم اون وحدتی که ثنائیه رو میسازد غیر از وحدتی است که ثلاثیه رو میسازد. همونطور که وحدت عارض متفاوته، وحدتی هم که سازند است و در قوام ثنائیت و ثلاثیت دخالت داره اون هم مغایرت داره. ما بر این گروه داشتیم اشکال میکردیم و اشکالم در این بود که اگر این قوام ها با هم فرق، این وحدت ها در قوام با هم فرق کنن، لازم میاد که خماسیتی که مطلق است با خماسیتی که اشاره رو میسازه فرق کنه. الان مطلب رو میخوام تکمیل کنیم. همونطور که در ذیل اشکال دوم یه وبل جمله گفتیم و تمام اشکال دوم رو تو اون بالجمله تکرار کردیم، در این جا هم یه ثم ان لم تکن خماسیت العشره که اول بحث امروزمونه میگیم، مطالب قبل رو تکمیل میکنیم. اینطور میگیم، میگیم شما اون خماسیتی که عشره رو میسازه با اون خماسیتی که مطلق است و در پنج وجود داره، این دوتا رو مساوی میگیرید یا مختلف میگیرید؟ بالاخره از این دو حال بیرون نیست. یا حکم میکنید که این دوتا خماسیه ها مساوی نیستند، یا حکم میکنید که مساوی هستند. ما بر هر دو فرضتون اشکال میکنیم، چه مساوی بگیرید چه مساوی نگیرید ما اشکال میکنیم. اگه بگید خماسیتی که در عشر است با خماسیت مطلقه مشترک نیست، مساوی نیست و با هم تفاوت دارن، تفاوت هم در قوام دارن، در حقیقت با هم تفاوت دارن، خب لازمش اینه که اطلاق خماسیت بر اون خماسیت مطلقه و اطلاق خماسیت بر این خماسیتی که در زمین اشعر است به اشتراک لفظی باشه. خب اون وقت ما معنای خماسیت مطلقه رو میفهمیم، ولی این معنا در خماسیتی که در زمین اشعر آمده وجود نداره، یه معنای دیگه وجود داره. وقت ما ناچاریم که خماسیت در زمین اشعر رو بفهمیم معناش رو، چون مشترک معنوی که نیست، مشترک لفظی است، معناش هم با معنای خماسیت مطلقه فرق داره. پس ما باید در اشعره معنای خماسیت رو بفهمیم و بدانیم چیزی دیگری است خیلی از اون خماسیتی که ما از پنج میفهمیم، در حالی که این چنین نیست. ما در خماسیتی که در اشعره سیتش به فهمیدن معنا نداریم، با فهمیدن معنای خماسیت مطلقه خماسیتی که در ضمن اشعره است معناش برامون روشن میشه. پس این فرضی که بگید خماسیت ضمن اشعره با خماسیت مطلقه مساوی نیست، این فرضی است باطل. اما اگه مساوی باشه، شق دوم، اگر خماسیتی که در ضمن اشعره است با خماسیتی که در که مطلق است مساوی باشه، لازمش اینه که تمام وحدات مساوی باشند، چون خماسیت مطلقه و خماسیت در ضمن اشعره هر دو از وحدات تشکیل میشند. اگر این دوتا با هم در حقیقت یکسانند، پس وحداتشون هم مثل همه، بنابراین لازم میاد واحدها هم مساوی باشن، ثنائیه ها مساوی باشن، ثلاثیه ها مساوی باشن، رباعیه ها مساوی باشن تا آخر. تنها اینطور نیست خماسیه ها مساوی باشن، همه با هم مساوی میشن. وقت لازمه این تساوی چیه؟ لازمه این تساوی اینه که ثنائیت مطلقه با ثنائیتی که ضمن ثلاثیه است یکی بشود، یعنی صورت ثنائیه توی ثلاثیه موجود باشد، صورت ثلاثیه هم توی رباعیه موجود باشد و هاکذا، چون همه مساوی هستند. و فرض اینه که ثلاثیه از اون ثنائیه و علاوه واحد داره ساخته میشه، پس ثنائیه توی ثلاثیه موجوده، ثلاثیه هم توی رباعیه موجوده و هاکذا. خب حالا این بشه چی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد اینه که آقایون گفته بودند اعداد سازنده طبیعیاتند، پس ثنائیه باید یک نوع طبیعی رو بسازد، ثلاثیه باید نوع طبیعی دیگر رو، رباعیه تو نوع طبیعی سوم رو، به هکذا. خب اگر اعداد در هم داخلن، لازم میاد انواعی هم که ساخته اعدادن در هم داخل باشن، یعنی همونطور که ثنائیت صورتش در ضمن ثلاثیت موجود است، مثلا فرسی که با ثنائیت ساخته می شود صورتش در ضمن انسانی که با ثلاثیت ساخته می شود موجود باشه، چون وقتی ثنائیت در ثلاثیت موجوده، فرس هم که با ثنائیت ساخته می شود باید در انسانی که با ثلاثیت ساخته می شود موجود باشه، نه لازم میاد انواع متباین در هم داخل بشه. مثل اشکال قبلیه هست، مثل اشکال هست که در قبل گفته بود، هم نه که اقل جزء اکثر است، پس ثنائیه جزء ثلاثیه است، فرسی هم که با ثنائیه ساخته شده باید جزء انسانی باشد که با ثلاثیه ساخته شده، چون اقل جزء اکثر است. قانون اقل جزء اکثر این هم نتیجه میده که ثنائیت با جزء ثلاثیت باشه، هم اگر ثنائیت فرس رو و ثلاثیت انسان ساخته، نتیجه میده که انسان باید که فرس باید جزء انسان باشه. و اگه برعکس باشه، فرس با اکثر ساخته شده باشه و انسان با اقل، لازم میاد که انسان تحت فرس مندرج باشه و انسان جزء فرس بشه. یه مشکلی مشکل دیگه هم لازم میاد، و اون اینه که لازم میاد نوعی اقدم بر نوع دیگر باشد. اشکال اول این بود که لازم میاد نوعی مندرج تحت نوع دیگر و جزء نوع دیگر باشد، و اشکال بعدی اینه که لازم میاد نوعی اقدم بر نوع دیگر باشد، چون ثنائیت اول ساخته میشه بعدن با اضافه واحد ثلاثیت ساخته میشه، اون اقل اقدم است بر اکثر، همونطور که جزء اکثر اقدم هم هست. خب اگر نوعی که با این عقل ساخته می شد جز بود برای نوعی که با اکثر ساخته می شد، اون نوع که از عقل گرفته شده باید اقدم باشد نیست بر اونی که از اکثر گرفته می شه. بنابراین فرس باید مثلا اقدم باشد بر انسان، یا انسان اقدم باشد بر فرس، در حالی که ما می دونیم این انواع در عرض همه یکی اقدم بر دیگری نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که لازم میاد یک نوعی داشته باشیم از بی نهایت انواع یا بی نهایت اجزا تشکیل شده باشه. این اشکال سوم رو بعدا توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. پس خلاصه مطلب این شد که اگر شما خماسیت اشعره رو با خماسیت مطلقه غیر مساوی دیدید، لازم نیست خماسیت مشترک لفظی باشد. اون وقت شما برای فهمیدن معنای خماسیتی که در ذهن اشعره است تلاش جدیدی بکنید، خیلی از تلاشی که برای فهمیدن خماسیت مطلقه می‌کردید. در حالی که اینجوری نیست، ما با فهمیدن یک خماسیت بقیه خماسیت رو می‌فهمیم. پس این عدم تساوی باطله. اگر قائل به تساوی بشید، عرض کردیم اختصاص نداره که این خماسیت با اون خماسیت تساوی داشته باشه. ثنائیت هم با ثنائیت تساوی داره، ثلاثیت هم با ثلاثیت تساوی داره. به طور مطلق همه اعداد با هم تساوی پیدا میکنه. اون وقت هر کوچیکی داخل در تحت بزرگتر میشه و اون وقت سه تا محصول لازم میاد. محصول اول این که انواعی که ساخته میشن به توسط اعداد کوچیکشون جز باشد برای بزرگشون، این محصول اول. محصول دوم کوچیکشون اقدم باشد بر بزرگشون و ارضیتی که بین انواع از بین بره. اشکال سوم یک نوعی ممکنه متشکل باشه از اجزای بی نهایت یا انواع بی نهایت که اشکال سوم من توضیح ندادن. این سه تا اشکال در فرض است که خماسیت اشعره با خماسیت مطلقه مساوی باشد. اونی که نباشد که گفتیم اشتراک لفظی است. این هم اشکال تتمه اشکال سوم، یا به فرمای تکمیل اشکال سوم. صفحه 320 صفحه 16. ثم ان لم تكن خماسیت الاشره مساویتن للخماسیت المطلقه. این یک طرف قضیه است. ادلش خط بعد میاد و این کانت مساویتن. این کانت مساویتن اون مال ادل اینه. پس دو فرض داریم، ان لم تكن مساویتن و این کانت مساویتن. حالا ان لم تكن مساویتن رو میخونیم. اگر خماسیت اشعره، یعنی خماسیتی که در ضمن اشعره است، مساوی نباشد با خماسیت مطلقه، یعنی خماسیتی که اضافه بهش چیزی بهش اضافه نکردیم، خود خماسیته که پنجه درست میکنه که مطلقه چیزی بهش نچسبیده، اضافهش نمی کنیم به خماسیت اشعره یا خماسیت خمسه اشعر یا خماسیت عشرین امثال ذلک، مطلق میدنیمش، میگیم خماسیت که همون پنجه نشون میده. اگر خماسیت اشعره اون پنجتایی که در ضمن ده تا هستن که اضافه میشن به ده مساوی نباشد با خماسیت مطلقه، یعنی خماسیتی که اضافه نمیشه غیر اشعره و امثال اشعره نمیگیره، اگر اینطور فرضی بکنید محضورش اینه، فلا تکونو خماسیتن، ضمیر تکونو برمیگرده به خماسیت الاشعره. دیگه خماسیت الاشعره خماسیه نخواهد بود، چون خماسیه بر اون خماسیه مطلقه اطلاق میشود. و فرض اینه که خماسیت اشعره از نظر حقیقت و حد با خماسیت مطلقه فرق داره. پس اون خماسیت اشعره دیگه خماسیه نخواهد بود، خماسیه منحصر میشه به همون خماسیه مطلقه. خماسیه اشعره خماسیه نخواهد بود الا به اشتراک اسم. خب حالا اگه اشتراک اسمی باشه، اشتراک لفظی باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که سزاوار است که فهمیده شود معنای خماسیت فیها، فیهانی در اشعره. خماسیتی که در اشعره است باید فهمیده شود بعد از مشارکتی که این خماسیت با خماسیت مطلقه دارد در لفظ. مشارکت لفظی دارن ولی مشارکت معنوی که ندارن. چون مشارکت معنوی ندارن، ما با شناخت خماسیت مطلقه بی نیاز نمیشیم، باید خماسیت اشعره رو بریم جدا بشناسیم، در حالی که واقعی اینجوری نیست. ما میبینیم خماسیت مطلقه رو که شناختیم دیگه، خماسیت در ضمن اشعره، خماسیت در ضمن عشقی و امثال ذلک که همه رو شناختیم. پس معلوم میشه این خماسیت ها با هم غیر مساوی نیستند و اطلاق خماسیت بر اینها به اشتراک لفظی نیست. این فرض اول بود که محضورش رو گفتیم. و این کانت مساویتن، یعنی و این کانت اون خماسیت عشره مساویتن لخماسیت المطلقه، که عدل دومه و این فرضیست که ما میکنیم، بحثیست که ما میکنیم. و این کانت اون خماسیت عشره مساوی و خماسیت مطلقه، فتکون و اذن الاحاد فی جمعیها متساویتن، لازم میاد که آحاد در تمام این اعداد مساوی باشند، نه تنها در خماسیت خماسیت عشره، بلکه در خماسیت مطلقه، خماسیت عشره، همه احادشون با هم مساوی باشن. و سنائیات و سلاسیات، حتی در احاده، یعنی فتکون و ازن الاحاد و فی جمعی ها متساویتن و تکون و ازن از سنائیات و فی جمعی ها متساویتن و تکون و ازن از سلاسیات و فی جمعی ها متساویتن و هاکسا. تو تمام اعداد واحد ها رو حساب کنی با هم مساویت، سنائی ها رو حساب کنی با هم مساویت، سلاسی ها رو حساب کنی با هم مساویت. اختصاص به خماسی ها نداره. سنائی ها میخوان سنائی های مطلقه باشند، میخوان سنائی های در ضمن سلاسیات باشند، سنائیات در ضمن روایت باشند و هاکسا. سلاسیت هم همینطور، سلاسیت مطلقه باشد یا سلاسیت در ذهن رباعیه باشد یا بالاتر و پایین‌تر، بالاتر. فتکون و ازن، وقت لازمه یه تساوی اینها این است که صورت سلاسیه در سلاسیه در رباعیه موجود باشد، یعنی همون سلاسیهی که مطلق بود صورتش در رباعیه هم باشد، منتها وقتی که مطلق بود مستقل بود، حالا که در رباعیه است ضمن رباعیه است، جزء رباعی است. پس هم ثلاثیه مطلق داریم هم ثلاثیه ضمنی داریم، این ثلاثیه مطلق و ثلاثیه ضمنی یکی شد. خب تا اینجا خیلی محضور روشن نیست. خب ثلاثیه حالا ضمن رباعی شد یا صورت ثلاثیه در ضمن رباعی موجود شد، چی میشه؟ محضور از اینجا روشن‌تر میشه. لکن نه ثلاثیه صورتون لنوع طبیعی، لنوع طبیعی و رباعیه کذالک. ثلاثیه همونطور که شما گفتید صورتیست برای یه نوع طبیعی، چون سازنده نوع طبیعیست. رباعیه هم کذالک، اونم صورت است برای یه نوع طبیعی دیگر. خب حالا که اینطور شد سه تا اشکال پشت سر هم شروع میکنیم. فتکونو اشاره به اشکال اوله، بعدم اشکال دوم و بعدم سه بار. فتکون الانواع الطبیعیه موجودتن فیها انواع امور اخرى مخالفه. لازم میاد که انواع طبیعیه موجود باشد در این انواع طبیعیه انواع امور دیگری که مخالف این انواع طبیعی هست، یعنی لازم میاد مخالف مندرج باشه تحت مخالف. مثلا فرس مخالف انسانه، خواهی فرس رو ثلاثیت ساخته باشه، انسان رو رباعیت ساخته باشه، لازم یه فرض که نوعی است مخالف با انسان داخل تحت انسان باشه و موجود تحت در انسان باشه، موجود در انسان باشه، یعنی جزء انسان باشه. همونطور که ثلاثیت جزء رباعیته، لازم یه فرض هم که با ثلاثیت ساخته شده جزء انسانی باشه که با رباعیت ساخته شده. مثلا مثال میزنه، این هنوز دنبال اشکال اول ها. مثلا زمیر موجودتون فیها ارشدن به انواع طبیعی بندگیده، فتکون انواع طبیعی موجودتن در همین انواع طبیعی انواع امور دیگری که مخالف با این انواع طبیعی هستن، یعنی لازم میاد که انواعی که مخالفن تحت انواع مخالف خودشون داخل باشن، تنها تحت داخل باشن نیست، موجود باشن در انواع دیگر، یعنی جزء اونها بشن، نوع مخالف باشه جزء نوع مخالف دیگر. مثلا اذا کان عدد ما هو صورتون صورتن للانسان، اگر عددی صورت انسان باشد، مثلا عدد ثلاثه، مثلا ثم عدد آخر صورتن للفرس، بعد عدد دیگری صورت فرس باشه. حالا این عدد دیگر میتونه بزرگتر از عدد انسان باشه، مثلا انسان ثلاثیه بود او بشه رباعیه، یا کوچکتر باشه، انسان ثلاثیه بود این بشه ثنائیه. اما اکثر منه، اما اکثر یعنی اما این عددی که صورت فرس است اکثر باشد، منه یعنی از اون عددی که صورت انسان بود، و اما اگر صورت انسان عرض کردیم مثلا ثلاثیه صورت فرس بشه رباعیه، اما اقل یا صورت فرس بشه ثنائیه. فا این کان اکثر من هو، اگر صورت اگر عدد فرس اکثر من هو اکثر از عدد انسان باشد، کان نوع انسان موجودن فی فرس، که انسان میشه جز فرس. و این کان اقل من هو، اگر عدد فرس کمتر باشد از عدد انسان، عدد انسان بیشتر باشه، و کان نوع فرس موجودن در انسان، یعنی نوع فرس میشود جز انسان، چون هر اقلی جز اکثره. بنابراین اگر انسان رو اقل گرفتید انسان میشه جز فرس، اگر فرس رو اقل گرفتید فرس میشه جز اقل جز انسان، و هر دوش باطله، نه فرس جز انسان نه انسان جز فرسه. این اشکال اول. اشکال دوم، فیلزم. این اشکال دوم با تفریع بر اشکال اول ذکر میشه، چون اشکال اول این بود که اقل جز باشد برای اکثر. خب میدونیم اقل، میدونیم جز اقدم است بر کل، پس اقل اقدم میشود بر اکثر. میخوام از برم که این اشکال دوم از اشکال اول داره گرفته میشه، چون در اشکال اول گفتیم اقل جز است، حالا در اشکال دوم میگیم هر جزی اقدم است پس اقل اقدم است. اشکال اول جزئیات رو گفت، اشکال دوم با استفاده از جزئیات حکم جزئیات رو که اقدمیت رو گفت، پس اشکال دوم داره متفرع میشه در اشکال اول، به خاطر اینکه وقتی در اشکال اول ما جزئیات رو درست کردیم، خود به خود اشکال دوم که حکمی از احکام جزئیات یعنی اقدمیت پیش میاد. فیلزم که صورت انواعی قبل از انواعی باشد. مثلا اگر نوع انسان جزء برای فرست، لازمش اینه که صورت انسان مقدم باشد بر صورت فرست، در حالی که در جای خودش گفتیم این دو صورت ها در عرض همه، اینا موجودات عرضی هم، موجودات طولی نیستن، یکی بعد از دیگری نیست، یکی قبل از دیگری نیست، همه در عرض همه، ممکنه یکی اشرف از دیگری باشه، ولی از نظر وجودی در عرض همه. فیلزم ان تکون از صورت انواعی قبل از صورت انواعی، انواعی که قبلند انواعی هستن که ترکیبشون ضعیفتره، یعنی از عدد کمتری درست شدند ترکیبشون ضعیفتره، اونایی که بعدند انواعی هستن که ترکیبشون شدیدتره، یعنی از عدد بیشتری ترکیب شدن. لذا ایشون میگه فیلزم که صورت انواعی قبل از انواعی باشن و صورت انواعی بعد از انواعی باشن. خب قهرن وقتی صورتی قبل بود صورت دیگه بعد میشه. اذا کانت، ضمیر کانت توجه کنید، ضمیر کانت برمیگرده به صورت و انواع، به انواعی که قبل از کلمه بعد آمده، داشتیم صورت و انواع بعد انواع، ضمیر کانت برمیگرده به اون انواعی که مضاف الیه صورته و قبل از بعد آمده. ضمیر اشد و ترکیبا منها، ضمیر منها برمیگرده به اون انواعی که بعد از بعد آمده. اذا کانت اون انواعی که بعدند اشد و ترکیبا از این انواع دیگری که قبلند، اون انواعی که انواع اگر انواعی اشد و ترکیبا باشند بعد از اون انواعی هستند که از افو ترکیبا هستند. عبارت رو حالا ببینید، ایشون پستر فیل زمن تکون از صورت انواع قبل انواع این چیزی نگفت، پستر صورت انواع این بعد انواع این گفت اذا کانت، در حالی که این اذا کانت رو میتونست پستر اون صورت انواع این قبل انواع این بیاره، منطبع به یه صورت دیگه اینطور میشد. عبارت کنه هم اینطوره، فیل زمن تکون از صورت انواع این قبل انواع این اذا کانت از افو ترکیبن منها، این مال قبل، و صورت و انواع این بعد انواع این اذا کانت اشد و ترکیبا منها. و کانت در اون قسمت، در اون جمله که من تقدیر گرفتم، ضمیرش برمیگرده به انواعی که مضاف الیه صورته، زمیر از اف و ترکیبن منها که تقدیر گرفتن برمیگرده به انواعی که بعد از قبل ذکر شده. اما در این عبارتی که مصنف آورده که اذا کانت اشد ترکیبن منها، زمیر کانت برمیگرده به انواعی که مضاف الیه صورت و قبل از بعد آمده و منها زمیرش برمیگرده به اون انواعی که بعد از بعد آمده. روشنه دیگه. خلاصه این که اگر نوعی از اف و ترکیبن بود از نوع دیگر، اون نوع از اف قبل می شود، اون نوع اشد بعد می شود. عبارت ما داره و این لم یأخذ ترکیب الانواع من الانواع مأخذن غیر متناهی. این عبارت رو معنا می کنم. یه نسخه دیگه هم داریم، اونم معنا می کنم که پنج تا نسخه ما به اون صورت دیگری است که بعداً عرض خواهم کرد. سیلزم این اشکال ولو اشکال عدم تناهی پیش نیاد. آخه یه اشکال عدم تناهی پیش میاد. شما هر نوع ضعیفتری رو مندرج میکنید تحت نوع قویتر. خب این نوع قوی هی زیاد میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. خب لازمش اینه که همه انواع ضعیف بیان برن تو این نوع قوی. یه نوع قوی خیلی بی نهایت پیدا میکنید، همه این انواع ضعیفه تو این نوع قوی وجود دارند. همه انواع ضعیفه میشن بی نهایت انواع، چون نوع قوی نوع بی نهایت همه. این نوع بی نهایت هم مشتمل است بر ما قبل خودش، ما قبل خودش بی نهایت انواع. خب این یه اشکاله. اشکال سومی که بعدا میگیم همینه. ایشون میفرمد ولو اینکه این محضور پیش نیاد، محضور عدم تناهی پیش نیاد، لااقل این محضور پیش میاد که این از اف اقدم باشد از اقوا و از اشد. پس ولو اینکه اشکال بعدیمون پیش نیاد، لااقل این اشکال دوم هست. پس و این لم یأخذ، این رایی لم یأخذ اشاره به یک اشکال دیگه ای داره که شاید اصلا بتونیم اشکال چهارم قرارش بدیم. معلوم با این بیان اشکال سوم قرارش بدم و گفت نفیش کردم، گفتم ولو اینکه این اشکال پیش نیاد. ولی اصلا اشکال بعدی که ما خواهیم گفت با این اشکال فرق میکنه. این اشکال دیگه است. اشکال دیگه این که اعداد، این مثلا اصلا این اشکال سوم میگیریم، اون یکی اشکال چهارم میشه. اشکال سوم اینه که اعداد به سمت بی نهایت میره و چون اعداد سازنده انواع هستند، پس انواع هم باید به سمت بی نهایت برن. چون عدد وحدت داریم، بعد ثنائیت داریم، بعد ثلثیت داریم، بعد رباعیت داریم، همینطور میریم تا بی نهایت. خب انواع هم همینطور خواهند شد، انواع هم تا بی نهایت خواهند رفت. یعنی انواع یک اعداد مسیر بی نهایت رو طی می کنند، پس انواع هم به تبع اعداد باید مسیر بی نهایت رو طی کنند. این اشکال جدیده. ایشون می فرماید ولو این اشکال پیش نیاد، اشکال دوم هست. پس اشکال یلزم اشکال دوم که نوعی قبل از نوعی دیگر باشد، ولو ما قطع نظر کنیم از پیشرفت اعداد تا بی نهایت و در نتیجه پیشرفت انواع تا بی نهایت، ولو از این اشکال صرف نظر کنیم و این لم یأخذ، و این لم یأخذ ترکیب انواع من الانواع مأخذن غیر متناهن، یعنی ولو ترکیب از انواع از انواع شروع نشود مأخذن غیر متناهن، یعنی شروع کند و برود تا بی نهایت، ولو این اشکال پیش نیاد که اشکال سوم ماست، لااقل اشکال دوم هست. بله، ولو این که شروع به این لم یأخذ، یعنی ولو شروع نشود ترکیب انواع از انواع مأخذن غیر متناهن، یعنی یه مسیر بی نهایت رو طی نکنه، ولو مسیر بی نهایت رو طی نکنه به تبع اعداد، لااقلش اینه که لازم میاد که انواع قبل از انواع باشند. این بنابر نسخه و این لم یأخذ که نسخه خوبی نیست. نسخه دیگر داریم و ان یأخذ، لم نداره. پنج تا نسخه این که لم نداره و ان یأخذ. این فیلزم عبارت خط قبل داشتیم فیلزم ان تکونه، دوباره میگیم و ان یأخذ، یعنی فیلزم ان یأخذ. اشکال سوم میشه، اشکال سوم میشه خیلی راحت عرض میکنه اون و ان لم یأخذ معنا کردم، معنا میشه غلط نیست، اما و ان یأخذ بهتره. اصلا اشکال اشاره به اشکال سوم مستقل داره. خب اگر هر صورت نوعی قبل از صورت نوعی دیگر است، چون هر عددی قبل از عدده، وقتی عددها به سمت بی‌نهایت میرن لازمش اینه که انواع هم به سمت بی‌نهایت بره. این اشکال سومه. و ان یأخذ یعنی و یلزم ان یأخذ شروع کند ترکیب انواع از انواع مأخذاً غیر متناهن، یعنی شروع کند یه شروع کردن بی‌نهایتی رو، یعنی به سمت بی‌نهایت بره، در یه جا توقف نکنه، همونطور که عدد توقف نمی‌کنه، چون عدد به سمت بی‌نهایت میره انواع هم که ساخته عددن باید به سمت بی‌نهایت برن. میشه اشکال سوم و ان لم یأخذ و ان یأخذ از کردن نسخه بهتریه که راحت تر معنا میشه. این ثم کیف یکون اشکال چهارمه که من وقتی که داشتم از خارج میگفتم اشکال سوم گرفتم. این ان لم یأخذ رو چون دو تا نسخه بود یه اشکال جدا قرارش ندادم، ولی حالا به خاطر اینکه میبینم بهتره که اشکال جدا قرارش بدم جدا قرارش میدم، چون نسخه ان یأخذ بهتره اشکال جدا کردم، والا اولی که وارد شدم چون دو تا نسخه بود این اصلا مطرحش نکردم. خب اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که در اشکال سوم گفتیم انواع میشن بی‌نهایت، یعنی انواعی میشن قبل انواعی، دوباره اون انواع قبل انواع بعدی، دوباره انواعی قبل انواع، همینطور انواع ادامه پیدا میکنن در طول، هم انواع ادامه پیدا میکنن تا بی‌نهایت. این اشکال سومه که خود انواع نه که هر کدوم قبل همن، وقتی انواع بی‌نهایتی در طول هم قرار میگیرن، در طول هم قرار میگیرن، چون اعداد در طول همن اینا هم در طول هم میشن. وقتی یه همونطور که در جلسه گذشته گفتم تسلسل هم تسلسل اعتباری نمیشه ها، چون اعداد بنابر نظر ما اعتباری هم، بنابر نظر این ها که اعداد رو مبادی امور طبیعی میگیرن، امور اعتباری که نمیتونن مبادی باشن، پس حتما باید اعداد هم امور واقعی باشن، و اگر این امور واقعی در طول هم بشن بی نهایت، لازم میاد که یه سلسله بی نهایت از امور مترتب واقعی داشته باشیم. اون وقتی اعداد این چنین سلسله تشکیل دادن، انواع حاصل از اعداد هم همین سلسله رو تشکیل خواهند داد، لکن تسلسلی که الان در اشکال سوم بود پیش میاد. این اشکال سوم بود بسید. اما اشکال چهارم اینه که کار به این نداریم که انواع بی نهایتی در طول هم قرار میگیرند، بلکه میگیم اون نوع آخر، البته آخر که نداریم، اون این انواع هر کدوم جزئی برای نوع بعدی قرار میگیرن. شما همینطور که جلو برید انواع قبلی در نوعهای بعدی موجودن، مثلا نوع اول در نوع دوم موجوده، نوع اول و دوم با هم در نوع سوم موجودن، نوع اول و دوم و سوم با هم در نوع چهارم موجودن، چون قانون جزئیات اینه، اگر اولی جزء دومی شد، دومی جزء سومی شد، خب اولی هم جزء سومی خواهد شد. خب شما برسید به اون نوع آخر که نوع بی‌نهایتمه، تمام این اجزای قبلی در اون نوع بی‌نهایتم موجوده، یعنی یک نوع مشتمل میشه بر اجزای بی‌نهایت، یک نوع مشتمل میشه بر انواع بی‌نهایت. اشکال سوم این بود که انواع در طول هم قرار میگیرن و یه سلسله بی‌نهایت رو درست میکنن. اشکال چهارم اینه که یک نوع لازم میاد مشتمل باشد بر انواع بی‌نهایت. اشکال چهارم با اشکال سوم فرق میکنه. ثم کیف یکون عدد موجود له ترتیب ذاتی، دقت کنید یه عدد موجود، عدد اعتباری نیست بنابر قول این آقایون، چون عدد رو مبادی میدونن، مبدا میدونن، نمیتونن اعتباری بگیرنش. عدد لازم میاد موجود باشه، یه عددی بی‌نهایتم داریم که موجودم هست، اجزاء مرتبی در این عدد قرار گرفتن و کل این عدد رو تشکیل دادن، اجزاء مرتبی که بی نهایت هم هستن. ببینید اجزاء مرتب هم. اگر مرتب نباشن بی نهایت دونه شو مشکل نداره، در تسلسل ترتیب لازمه، یعنی باید طولیت داشته باشن. الان هم اجزاء مرتب هم، بالاخره این هر کدوم جزءاً برای بعدی خودشون، اون بعدی باز جزء برای بعدی خودش، بنابراین تقدم و تأخر حفظ میشه. در اشکال دوم همینو گفتیم، در اشکال دوم گفتیم تقدم و تأخر حفظ میشه. خب پس اگه این چنینه، اعداد با هم مرتباً هر کدوم جزء بعدی قرار میگیرن، میرسیم به یه عدد موجودی که تمام اجزای بی‌نهایت قبل خودش را در خودش به عنوان اجزا دارد. همچنین میرسیم به همچین نوعی. همونطور که یه عدد چنینی خواهیم داشت، یه نوع چنینی هم خواهیم داشت که مشتمل باشد بر انواع بی‌نهایت. ثم کیفه یکون، کیفه انکاریه، استفهام انکاریه، یعنی همچین چیزی نمیتونه بشه. کیفه یکون عدد موجود له ترتیب ذاتی من الوحدانیه و ثنائیه. عددی داشته باشیم، عدد بی‌نهایتون که اون آخرین عدد ماست، که برایش ترتیبی باشد، یعنی اجزاش دارای ترتیب باشن، این ترتیب هم ذاتی باشه، یعنی در درون ذاتش باشه، یعنی ذاتش از یک امور مترتبهی تشکیل شده باشد، که اون ترتیب ذاتی، ترتیب ذاتی است از وحدانیت، ثنائیت، ثلاثیت، رباعیت، همینطور بریم تا بی‌نهایت الی غیر نهایت. بالفعل این بالفعل یعنی این وحدانیت و ثنائیت و این ترتیب ذاتی همه بالفعل باشد، نه یه عدد داشته باشید که بتوانید تقسیمش کنید به اقسام بی‌نهایت و به اجزای بی‌نهایت. اون اشکال نداره که اجزای بی‌نهایت بالقوه باشن، که یک شی، یک مقدار رو شما میتونید تقسیم کنید، بنابراین که ما جزء لا یتجزأ نداریم، میتونید تقسیمش کنید به اجزای بی‌نهایت، میتونید تقسیمش کنید، ولی اجزای بی‌نهایت رو بالفعل نداره. اگر بخواد بالفعل اجزای بی‌نهایت داشته باشه محاله. اینجا شما الان دارید میگید عددی است، عدد بی‌نهایتون که اجزاش را که در ذاتش دخالت دارد همه رو بالفعل دارد. فیلزم که امور بالفعل مترتب به صورت بی‌نهایت موجود باشد. فقط تبین استحالت هذا، روشن شد در باب تسلسل که چنین چیزی محال است. نمیشود امور مرتبه ای داشته باشیم که همه بی نهایت باشن و همه شون هم بفید، در حالی که در فرض شما یه همچین محضوری لازم آمد. پس چهار تا اشکال در فرض تساوی خماسیت العشره با خماسیت مطلقه داشتیم. در فرض عدم تساوی این دو خماسیت ها، اشکالمون فقط این بود که محضور اشتراک لفظی پیش میاد و ما باید معنای خماسیتی رو که در عشر است مغایر ببینیم با معنای خماسیت مطلقه، که این محضور بود که گفتیم مغایرت رو قبول نمی کنیم. ولی محضور تساوی خماسیت عشر با خماسیت مطلقه این چهارتا بود که گفتیم. اولا لازم میاد که نوعی جزء نوعی دیگر باشد، ثانیا لازم میاد که نوعی اقدم بر نوعی دیگر باشد، در حالی که ما گفتیم انواع در عرض همان. ثالثا لازم میاد که انواع یک سلسله بالفعل بی نهایتی درست کنند در طول هم. ثالثا لازم میاد که یک نوع یا یک عدد مشتمل باشد بر اجزای بی نهایتی که اون اجزای بی نهایت در طول هم قرار گرفتن و همان بالفعلند. این چهار تا محصول باعث شد که فرض دوم، یعنی تساوی خماسیت العشره با خماسیت مطلقه، باطل باشد. فرض عدم تساوی هم که باطل شد. پس شما به هر فرضی بخواد متمسک بشید کلامتون اشکال پیدا میکنه، بنابراین اصل کلامتون باطله که با هیچ فرضی سازگار نیست. تمام شد. قول کسانی که گفتند عدد عددی داریم، ترکیب عدد رو به این صورت توضیح داده بودند و معتقد بودند که این عدد عددی سازنده صور طبیعی است، قولشون مبتلا شد به سه اشکال اساسی که مقدارش رو جلسه قبل گفتیم، مقدارش هم رو تشمیل کردیم، تمام شد. حالا وارد قول بعدی میشیم. یک قول از اقوال این بود که میگفتند عدد از طریق وحدت تشکیل میشه. بعدم میگفتند که همین عدد سازنده مقادیر میشه و سازنده امور طبیعی میشه. وحدت سازنده عدد میشه، عدد سازنده مقادیر میشه و همه با هم یا خود همون عدد سازنده امور طبیعی میشن. بالاخره وحدت مبدا اصله و اعداد هم یه نوع مبدأیت دوباره دارند. و نحوه تشکیل عدد رو اینطور قرار میدن: یک وحدت شخصی تکرار شود، یک وحدت شخصی تکرار شود. این در فصل قبل توضیح داده شد. من وقتی اونجا رو توضیح میدادم طوری توضیح دادم که الان اون توضیح تکرار میکنم، بعد جوری دیگه بیان میکنم، چون اون وقتی که اونجا رو باید توضیح میدادیم به همون بیانی که از کردم باید توضیح داده میشد. الان که میخوام اشکال کنیم به بیان دیگری باید توضیح بدیم و اشکال کنیم، ولی هر دو توضیح ها یکیه، هر دو هم جفت میکنم معلوم میشه که هر دو یکی هستن. اونجا اینطور گفتم، گفتم یه وحدت داریم که واحد رو تشکیل میده، بعد همون وحدت رو تکرار میکنیم اسمان درست میشه، نه یه وحدت دیگری و اون وحدت قبلی زمین میکنیم تا اسلام درست بشه، همون وحدت رو تکرار میکنیم اسلام درست میشه، دوباره همون وحدت رو بار سوم تکرار میکنیم ثلاثه درست میشه. به تعبیری که ابن سینا در ظاهرن تعلیقات داره میگه که اینا میگن به تعداد عدد، عددی که میخواد درست کنی وحدت رو تکرار کن. مثلا میخواد عدد ده رو درست کنی، ده بار وحدت رو تکرار کن. میخوای عدد 1000 درست کنی، 1000 بار وحدت رو تکرار کن. ولی سعی کن اون وحدتی که تکرار میشه وحدت جدید نباشه، همون وحدت قبلی باشه. این مهمه که وحدت جدید نیاد، همون وحدت قبلی رو تکرار کن. این بیانی بود که من در گذشته داشتم که شما هر عددی رو میخوای درست کنی با تکرار وحدت درست کن، اما چند دفعه تکرار کن، از کردیم به تعداد مرات و مقدار عددی که تو خود اون عدد منظور شما هست. مثلا منظور شما دهه، ده بار باید وحدت تکرار بشه و هاکذا. حالا نه بار تکرار بشه، یک بارم که اون اصلش میشه ده بار دیگه. بله، ده بار تکرار بشه یعنی ده تا همون متشکل از ده تا وحدت، که ده تا وحدت یکی ها نه ده تا. خب اینو قبلا توضیح دادم و توضیح خوبی بود، الان هم این توضیح تکرار میکنم برای اینکه بهتر فهمیده بشه. ولی حالا میخوام چی بگم؟ میخوام یه عبارت دیگری بیان کنم که همین مطلبه، منتها یه صورت دیگری از همین مطلب، یه بیان دیگری از همین مطلب، که حتما این بیان جدید باید تو ذهنتون باشه تا ما بتونیم اشکالات رو ذکر کنیم. اون بیان قدیم خوبه اما اشکالات با اون بیان قدیم تمام نمیشه. بیان جدید اینه که در یک وحدتی داریم، در عدد یک وحدتی داریم، در دو همون وحدت رو داریم، دو تا وحدت نداریم همون یک وحدت رو داریم، در ده ده تا وحدت نداریم همون یک وحدت رو داریم. یک وحدت شخصی است که در یک هم موجوده، همون وحدت شخصی در هزار هم موجوده. ما در هزار هزار تا وحدت نداریم، یک وحدت داریم. خب بیان قبلی توجه کردید میگه در هزار هزار تا وحدت داریم، ولی وحدت ها همشون عین همه. در حال میگیم چی؟ در حال میگیم یه وحدت داریم. این دوتا با هم ناسازگار نیستن که الان اشاره کردم. اون هزار تا وحدتی که در هزار دارید، همه هزار تا وحدت عین همند، عین همند یعنی یه وحدت هم. الان داریم میگه هزار تا یه وحدت داره، پس فرق نکرد. اونجا میگفتیم هزار تا وحدت داریم و عین همند، همین که میگفتیم عین همند یعنی هزار تا وحدت یه وحدت. الان میگیم در عدد هزار یه وحدت داریم، همونطور که تو عدد یک یه وحدت داشتیم. این دو تا مطلب یکی هم، دو عبارت داشتیم، دو بیان داشتیم. پس آنچه که الان میخوام بگم با آنچه که قبلا میگفتم منافات نداره. آنچه که قبلا میگفتم هنوزم دارم میگم برای اینکه بهتر مطلب روشن بشه. خب حالا دیگه عبارت قبل رو رها میکنم، فقط میام سراغ همین عبارتی که میخوام روش اشکال کنم. در هزار یک وحدت داریم، در هر وحدت هم همون وحدت داریم. پس یک وحدت شخصی است، دقت کنید، یک وحدت شخصی است در کل اعداد فرایان دارد و ما در اعداد چیزی غیر از این وحدت نداریم. این وحدت در وحدت هست، این همین یک وحدت شخصی در اسمان هست، این همین وحدت شخصی در ثلاثه هست، این همین وحدت شخصی در هزار هست تا آخر. پس اصلا در کل اعداد ما اصلا اعداد نداریم، فقط وحدت داریم، یه دونه وحدت داریم. این حرف این آقایونه. دقیقا چه این چطوری تبیین کردم؟ با این تبیین جدید باید مطلب تو ذهنتون باشه. تبیین قدیم درست بود، تبیین قدیم رو برگردوندم به جدید، گفتم هزار تا وحدت داریم، هزار تا وحدت این همه پس میشه یه وحدت. الان همون یه وحدت رو الان بحث میکنیم دیگه، با اون هزار تا وحدت کار نداریم. اون هزار تا وحدت رو قبلا گفتیم برای فهم مطلب. حالا میخوام خلاصه نظر آقایون رو کنم. خلاصه نظر آقایون همیشه کرد کردن که ما در هر عددی همون یه وحدت رو داریم و ثانی دیگه دو تا وحدت نداره. ثانی وحدت هست، ثالث هم وحدت هست، رابع هم وحدت هست تا آخر. اما این وحدت تکرار وحدت قبل است، وحدت جدید نیست. خب این دو تا مطلب، این مطلب تمام شد. این نظره آقایون بود. ابن سینا اشکال میکنه. خلاصه اشکالش اینه، از یه طرف میگید ثانی وحدت هست، وحدتی که تکرار وحدت واحد است. ابن سینا بحث رو روی واحد ثانی میبره. میتونیم رو واحد و ثانی و ثالث و رابع و تا آخر ببریم، ولی ابن سینا میبینه این تکمیل بحث میشه که ما بخواییم عدد رو دراز کنیم. میگه یک و دو، بحث رو یک و دو پیاده میکنه، به شما اجازه میده که این بحث رو در بقیه عدد هم پیاده کنید، در سه و چهار، در هزار، در یه میلیون، در هر چی میخواد پیاده کنید. پس بحثی که در اینجا میشه به اول و ثانی گفته میشه، اول و ثانی انگار نمونه داره ذکر میشه. نه فکر کنید اختصاص رو اول و ثانی داره، بحث اختصاص رو اول و ثانی نداره، انگار نمونه داره ذکر میکنه. حالا که ابن سینا نمونه ذکر کرده، ما نمونه میگیم. ابن سینا میگه که چطوری شما میگید وحدتی که در واحد هست با وحدتی که در ثانی هست عین همند؟ نظر شما اینه که یه وحدت شخصی هست در هر دو موجوده، وحدت شخصی یعنی عین هم دیگه، یعنی این دوتا نیستن، یکی هست، یک وحدت شخصی، نه یه وحدت نوعی. اگه میگفتید وحدت نوعی، میگفتیم خب یه شخصش تو واحده، یه شخصش هم تو اسنانه، اینا شدن دوتا شخص. ولی شما اصرار دارید که شخص واحد هم هستن، نه نوع واحد، شخص واحد هم هستن. خب اگه اینطوره، وحدتی که در واحد است با وحدتی که در اسنان اصلا یکیه، دوتا نیستن، یکیه، یعنی یه شخصن. ابن سینا میگه چطور این دوتا وحدت یکیه در حالی که قائل به تکرار هم هستید؟ تکرار یعنی مغایره هست، تکرار یعنی چیزی دوباره بیاید که این دوباره شخص دیگری باشد ولو نوعش عوض نشده. مثلا میگید که ما حرفی زدیم، دوباره حرفمون رو تکرار کردیم، تکرار کردیم، یعنی شخص دیگری از حرف گفتیم ولو مطلبمون یکی بود، نوع مطلب یکی بود ولی شخص دیگری بود. یه دفعه حرف زدم، دو مرتبه تکرار کردم، یعنی حرف دوم زدم، یعنی همون حرف رو دو مرتبه گفتم. این اصلا خود تکرار معناش اینه که دو تا شخصه لااقل. پس شما میگید شخص واحد است، در این حال تکرار هم میگید این دو هم نمیسازه. اگه تکراره چطور شخص واحده؟ اگر شخص واحده چطور تکراره؟ اصلا تکرار یعنی دعیت، منتها دعیت شخصی. تکرار یعنی اشخاص دارن تکرار میشن، اشخاص دارن متعدد میشن ولو انواع متعدد نمیشن، ولی اشخاص دارن متعدد میشن. شما هم ادعای تکرار دارید، هم ادعای وحدت شخصیه دارید. این دو تا با هم جمع نمیشه. میگید عدد رو تکرار میسازد. تکرار میسازد یعنی چی؟ یعنی وحدتی که در واحد است با وحدتی که در ثانیه مغایره، به شخص مغایره، معنای تکرار اینه. از طرفی هم میگی که این وحدتی که در اسنانه با وحدتی که در واحده شخصش میگه چیز. همین چه جور جمع میشه؟ هم شخصش میگه چیز، هم تکراره. میگی اسنان تکرار واحد است، ثلاثه تکرار اون دوتای قبله. اگه تکرار پس تغایر هست، پس تعدد هست، ولی در این حال اصرار داری که نه، وحدت شخصی در همه، همون وحدت شخصی واحد داره سر این پیدا میکنه. این دو من نمیسازه. کل اشکال ابن سینا همینه که شما چه تکرار رو با وحدت شخصی چطوری جمع کردی. بعد همین اشکال ایشون باز میکنه، همین اشکال مجمل رو باز میکنه که مفصل میشه. حالا من اشکال مجملش رو بخونم. و اما الذین یولدون العدد بالتکرار مع ثبات الوحدة للواحد، در نسخه ما و مع ثبات الوحدت الواحده در بسیاری از نسخ. در پنج نسخه داره وحدت واحده که همین بهترم به نظر میاد. سر بزرد پنج نسخه نیست، در سه نسخه داره، در یه جای دیگه پنج نسخه داره، حالا مهم نیست، یک نسخه باشه هر دو رو معنا میکنه. اول اون نسخه دوم معنا کنم. اما الذین یولدون العدد، میگن عدد متولد میشود به تکرار، یعنی به تکرار واحد، واحد رو تکرار میکنن و با تکرار واحد عدد درست میکنن. اما چطوری تکرار میکنن؟ مع ثبات الوحدت الواحده، ثابت نگه میدارن وحدت واحده رو، یعنی یک وحدت، یک وحدت شخصی رو ثابت نگه میدارن در کل اعداد. یعنی میگن این یک واحد که واحد شخصی در تمام اعداد سرایان داره. اینطور نیست که وحدتی که تو اثنانه مخالف بشود با وحدتی که در واحده، و همچنین وحدتی که در ثلاثه مخالف نمیشود با وحدتی که در اثنانه و هاشته. این معنای نسخه مع ثبات الوحدت الواحده که وحدت واحد رو ثابت نگه میدارن، یعنی یک وحدت رو ثابت نگه میدارن، نه یه وحدت ها رو اضافه کنن، نه یه وحدت ها رو به هم بکسونن اضافه کنن و متعدد کنن، بلکه یک وحدت رو تو اون آخر آخر اعداد ثابت نگه میدارن، از یک که اون وحدت بود تا آخر هم همون وحدته، همون وحدت شخصی، شخص همون وحدت. این بنابراین این نسخه، بنابراین نسخه ما اینطور معنی میشه، مع ثبات الوحده للواحد، در حالی که برای اون واحدی که میخواهد در تمام اعداد حضور داشته باشد وحدت شخصی رو ثابت میکند. یعنی میگن که اون واحد شخص واحد است، چه در واحد باشد، چه در اثنان باشد، چه در ثلاثه باشد، چه در بقیه باشد، هر دو نسخه مفادش یکیه. منظور همونیست که عرض کردم، واحد شخصی رو در کل اعداد ثانی میدونن وحدت شخصی رو، یعنی یک وحدت رو، یک شخص وحدت رو، یک شخص وحدت، این تعبیر بهتره، یک شخص وحدت رو در تمام اعداد ثانی میدونن. فلی سیوف هم اشکال ابن سیناست، جواب اما اشکال ابن سیناست، اشکال به صورت اجمال بیان میکنه. می فرماید فلیسه یفهم لتکریر فیه معنا الا ایجاد شیء آخر غیر الاول بالعدد. فلیسه یفهم برای تکریر فیه در عدد معنایی مگر اینکه شیء دیگری غیر از اول رو ایجاد کنه. بالعدد، بالعدد مربوط به غیره، یعنی غیر عددی، یعنی شخص دیگر، غیر یعنی دیگر، عدد یعنی شخص، یعنی شخص دیگری. تکرار ایجاد شیئی غیر از شخص اول، شخصی غیر از شخص اول، ولی نوعشون غیریت نداره، در نوع مغایرت ندارن، ولی در شخص مغایرت دارن، ولی تکرار نیست، تکرار حاصل نمیشه. تکرار عبارت از ایجاد شخصی غیر شخص اول، غیر بالعدد یعنی غیر به شخص، مغایرت شخصی بینشون است، یعنی بین اون اولی و بین این دومی که مکرر اولی است باید تغایر شخصی باشد، نمی توانند هر دو یک شخص باشند، بلکه باید تغایر شخصی داشته باشند. حالا این اجمال بعد که تکریر با تغایر شخصی سازگار است، در حالی که شما به وحدت شخصی اصرار دارید، تغایر اشخاص با وحدت شخص با هم جمع نمیشه. حالا ابن سینا شروع میکنه به تفصیل اشکال. در تفصیل اشکال ایشون اینچنین میگه، میگه نظر شما اینه که با تکرار وحدت عدد درست میشه. از شما سوال میکنیم، وقتی شما واحد رو تبدیل میکنید به اثنان، در واحد وحدت وجود دارد، در اثنان هم وجود داره یا وجود نداره؟ بالاخره یکی از این دوتاست دیگه. یا اینکه وحدت در واحد نیست در اسنانم نیست، یا وحدتی در واحد است، وحدتی هم در اسنان است. یه صورت دیگه ندارید. اگه بگید وحدت در واحد نیست، در اسنان نیست، میگید پس چطوری از تکریر واحد شما عدد درست کردید؟ واحدتون که وحدت نداره، اسنان میتونه که وحدت نداره، حتما ثلاثه و اربعه و بقیهش هم وحدت ندارن، پس چطور شما با تکرار وحدت عدد درست کردید؟ بنابراین این فرض رو نمیتونید بگید، با نظر خودتون نمیتونید. اگر این چنین گفتید، گفتید نه وحدت واحدی دارد، یعنی اصلا وحدت است، واحد وحدت است، اسنان هم وحدت است، میگیم واحد وحدت است، اسنان هم نمیتونه همون وحدت باشه، چون اسنان اسنانه، اسنان به ما هو و اسنان واحد است، وحدت است، واحد هم به ما هو و واحد وحدت است. پس اون واحد به ما هو و واحد وحدتی است، اسنان به ما هو و اسنان وحدتی دیگره. شما میدونید اسنان دو تا وحدته، ولی به ما هو و اسنان که حسابش کنید یک وحدته. ده درست از ده واحد درست شده، ولی خودش یه دونه دهه. اسنان درست از دو تا واحد درست شده، ولی یه دونه دوه. ثلاثه یه دونه سه. پس همه اینا وحدت دارن. واحد هم یک واحد وحدت است، اسنان هم یک وحدت. اگه اینطوری بگید به شما اشکال میکنید، پس دو تا وحدت درست شد. یکی وحدت برای واحد من حیث و واحدون، یکی وحدت برای اسنان من حیث و اسنانون. دو تا وحدت درست شد، در حالی شما گفتید شخص واحدی از وحدت داریم، الان ما دو تا شخص از واحد وحدت پیدا کردیم، پس بازم خلاف نظرشون درست شد. چه شما بگویید که واحد و اسنان وحدت ندارند، با حرف خودتون مخالفت کردین که گفتید عدد از وحدت ساخته میشه؟ چه بگویید که این یه وحدت دارد، اونم یه وحدت دارد، بازم با حرف خودتون مخالفت کردین که گفتید وحدت یکیست، الان وحدت شد دوتا. پس در هر صورت با حرفتون مخالفت کردید. اگر حرف اول رو بزنید که بگید وحدتی در کار نیست، نه برای واحد نه برای اسنان، با اون حرفتون که میگید عدد از تکرار واحد ساخته میشه، مخالفت کردید. اگر این حرف دومتون رو بزنید، بگید وحدت واحد وحدتی دارد، اسنان وحدتی دارد، ثلاثه وحدتی دارد، لازمش اینه که شما وحدت ها رو اشخاص متعدد گرفته باشید و با اون حرف دیگری که گفتید وحدت یک شخص است و در همه اعداد همون یک شخص است، مخالفت کردید. فعلی حال این هر کدوم از دو شاق حرف ما رو انتخاب کنید، با مبنای خودتون مخالفت کردید. فإن کان العدد یفعله التکریر، اگر عدد رو تکرار می سازد، از کدن همونطور که در تعلیقات داره، به قدر عددی که منظورتون هست وحدت رو تکرار می کنید، وقت این عدد ساخته میشه. عدد منظور شما دهه، به تعداد ده باید عدد واحد رو تکرار کنید، ده ساخته میشه. اگه خواستین صد رو بسازید، به تعداد صد، یعنی صد بار باید وحدت رو بیارید. به حال شده اگر عدد رو تکرار درست می کند، ولی لیس کل واحد من الاول و ثانی، اصلا اول و ثانی به عنوان نمونه ذکر میشه، لیس کل واحد من الاول و ثانی فیه وحدتن، وحدتن خبر لیس است، کل واحد من الاول و ثانی درشون وحدت نیست، ضمیر فیه رو برمیگردونیم به کل واحد من الاول و ثانی، محشی برگردونده به عدد، درسته اب نداره، چون اول و ثانی عدد هم به عنوان نمونه ذکر شدن. چه فیه رو برگردونی به هر یک از واحد ثانی، اول و ثانی، چه برگردونی به عدد، چون اول و ثانی هم به عنوان عدد ذکر شدن، منتها به عنوان نمونه. پس ضمیر فیه رو به کل واحد من الاول و ثانی برگردونی، درسته. به عدد چنانچه محشی برگردونده برگردونی، درسته. و لیس کل واحد من الاول و ثانی فیه، یعنی در این کل واحد وحدت، یعنی اگر عدد از تکرار وحدت درست بشه، ولی هر یک از اول و ثانی و ثالث و رابع و بقیه اعداد رو ملاحظه کنید، بگید وحدت درش وجود ندارد. اگه اینطور باشه، محضورش این میشه که فلسل وحدت و مبدع تعلیف عدد، لازمیت که وحدت مبدع تعلیف عدد نباشه، یعنی عدد از تکرار وحدت درست نشده باشه، در حالی که مبنای شما اینه که عدد از تکرار وحدت درست شد. فإن کان الاول، ولی اگر اینجوری دیگه بگید، بگید نه وحدت در همه هست، واحد یعنی اول، حالا واحد نگیم، اول وحدتی دارد، ثانی وحدتی دارد، من حیث و ثانین ثالث من حیث و ثلاثه وحدتی دارد و هاکذا. اگه اینو بگید لازمه شونه که وحدت های متعدد داشته باشید، اشخاص متعددی از وحدت داشته باشید. بازم با کلام خودتون که میگید وحدت شخصیه داریم، یک شخص از وحدت داریم، ثانیگان نیست. فاین کان الاول، یعنی عدد یک، از این جهت که اول است، وحدتون وحدتن، اگر اول وحدت باشد نه وحدت داشته باشد. اون قسم اول گفت لیس کل واحد من الاول و الثانی فیه وحدتن، یعنی وحدت درش باشد، وحدت جزءش باشد. این دومی میگه فاین کان الاول و وحدتن، یعنی خود اول اصلا وحدت باشد چنانچه شما اعتقادتون هست. و این کان الاول من حیث هو اول وحدتن، اول وحدت باشد، ثانی هم من حیث هو ثانی وحدت باشد، که شما اعتقادتون اینه که همه شون وحدتن، فهماشه وحدتن. اشکال ما اینه که بازم دو وحدت درست شد، نه یه وحدت. باز با حرف شما ناسازی کنه، شما معتقدید یک شخص وحدت داریم، هم در اول هم در ثانی هم در ثالث هم در بقیه، اما دیدیم که نه، در هر کدوم از اینه یه وحدت خاصی است که دایت دیگری. پس وحدتان شد یا وحدات شد. از کلام ابن سینا چون دو تا نمونه رو چون یک و دو رو میگه به عنوان نمونه، میگه وحدتان، و الا شما یک و دو و سه و چهار و پنج رو بیره دیگه وحدات. فا این الوحدت لا تتکرر الا و ان تکون هناک مرتن بعد مرتن. این عبارت رو دو جور معنا میکنه، دو جور میخونه، دو جور معنا میکنه، تعلیل برای دو چیز میگیره، همش درست. یکی همینجور که خوندم فَإِنَّ الْوَحْدَةَ لَا تَتَكَرَّرْ إِلَّا بَأَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. در تکونه ضمیر قائل شدم، ضمیر متصل کردیم، بجردیم نمیشه به وحدت، وحدت تکرار نمی شود مگر اینکه این وحدت تکونو، یعنی تتحققو مرتن بعد مرتن. هنوشه در اون موطنی که می خواهیم وحدت رو تکرار کنیم، در اون موطنی که می خواهیم عدد بسازیم، وحدت باشد مرتن بعد مرتن، این میشه تکرار. تکرار به این است، تکرار وحدت به این است که وحدت باشد مرتن بعد مرتن، نه یک دفعه بلکه چند دفعه با میشه تکرار. این مرتن بعد مرتن باز به عنوان نمونه است، و الا مرتن بعد مرتن بعد مرتن بعد مرتن تا آخر. چون نه که ایشون یک و دو رو گفت، داره میگه تکرار مرتن بعد مرتن. مراد از مرتن بعد مرتن اصلا میتونه جنس باشه، نه یعنی یک بار بعد از یک بار، اصلا باری بعد از باری، هر چقدر شد، میخواد ده بار باشه، میخواد صد بار باشه. این یه جور خوندن، یه جو خوندن فإن الوحدة لا تتکرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة، که مرة رو اسم تکون بگیری. اینم درست، یعنی مرة تکرار می‌شود، یعنی مرة بعد از مرة داشته باشیم، که در این صورت مرة تقریبا جانشین وحدت میشه، بأن تكون وحدتون بعد وحدت، مرة رو به جای وحدت میتونیم بذاریم. خب این دو جور خوندن و دو جور معنا کردن. حالا فإنه رو تعلیل چی بگیریم؟ دقت کنید، ابتدا تعلیل میگیرم برای همین مطلب اخیر، فهناک وحدتان فإن الوحدة لا تتکرر الا بأن تكون هناك مرة بعد مرة. الان در اینجا دو تا وحدت داشتیم، چرا؟ چون وحدت تکرار نمیشود مگر مره بعد مره، و در اینجا یه وحدت داشتید برای اول، یه وحدت داشتید برای ثانی، پس وحدت مرتن بعد مرتن حاصل شد، پس اگر مرتن بعد مرتن حاصل شد، پس تکرار شد، اگر تکرار شد پس وحدتان شد. در این چه عرض کرده؟ گفتیم وحدت تکرار نمیشه مگر مرتن بعد مرتن باشد، و در این مثالی که زدیم که اول وحدت دارد، ثانی من حیث و ثانی وحدت دارد، مرتن بعد مرتن وحدت تکرار شد، وحدت آمد، وحدت کانت مرتن بعد مرتن. پس اگر کانت مرتن بعد مرتن فتشررت، اگر تشرر پیدا شد فهوناش وحدتان نه وحدتان واحده. این تعلیل برای این میشه گرفت. میشه تعلیل بگیرید برای اون فلیسه یو فمول تجرید فیها معنا الا ایجاد شیئن آخر غیر الاول بالعدد. چرا میگید تکرار باید ایجاد شیئی باشد غیر از شخص اول؟ زیرا وحدت تکرار نمی شود. تکرار اصلا قانونیش اینه که هناکه مرتن بعد مرتن باشد. اینم میتونید تحلیل برای اون بگیرید، ولی خب بهتره این که تحلیل برای این آخری بگیرید، تحلیل برای اون اولی بگیرید، اشکال نداره. یه خود فاصله افتاده، این فاصله یه مقداری تحلیل گرفتن رو مشکل میکنه، ولی اشکال معنوی و مطلبی نداره، مطلب درسته. حالا ما تحلیل میگیریم برای همه اخیری و پیش میگیریم. و هذه المره این ما ان تکون زمانیه و ذاتیه. وحدتی که مرتن میاد، این یا منظور مره زمانیست یا منظور مره ذاتیست. یعنی چی؟ یعنی در یک زمان وحدت واقع می شود، این می شود مره زمانی. وحدت یک ذات دارد، می شود مره ذاتی. خب حالا از شما سوال میکنیم، این که شما میگید که وحدت مرتن واحدت توی همه اینها هست، منظورتون از مرتن واحدن این زمانن واحدن یا ذاتن واحدتن؟ کدام مرادتونه؟ هر کدام رو بگید اشکال میکنه. اگر منظورتون زمان واحد باشه، دقت کنید این تیکه رو عرض کنم که منظور زمان واحد نه آن واحد. آن ادامه نداره ولی زمان ادامه داره. در آن شی نمیتونه تکرار بشه ولی تو زمان میتونه تکرار بشه. چرا؟ چون زمان امتداد داره. الان ما مره رو آنی نگرفتیم، مره رو زمانی گرفتیم. چون زمانی گرفتیم، زمان تدریجی است، یه مقدار امتداد داره، دو تا فصلش میکنه. یکی این که این وحدتی که الان شما یا مره یا وحدت، حالا وحدت، این وحدتی که شما الان در یه زمان واقعش کردید، این وسطش معدوم شد یا نشد؟ خب مثلا زمان فرض کنید که از فلان دقیقه تا فلان دقیقه، وسط این ابتدا تا انتها این وحدت قطع شد یا نشد؟ از بین رفت یا نرفت؟ اگه از بین نرفت، اگه از بین نرفت، وحدت از این مبدأ زمان تا این منتهای زمان یکی بود، یک وحدت بود، از بین نرفت، معلوم نشد دو مسئله موجود بشه، بلکه همون یکی بود، می‌فرماید تکرار حاصل نشده. در حالی که شما دوباره تکرارید، ما الان می‌خوام تکرار درست کنیم. پس این فرض رو می‌ذاریم کنار که مره زمانی باشد، یا به تعبیر دیگه وحدت در زمان واحد واقع شود و در این زمانی که امتداد دارد از اولش تا آخرش یک وحدت داشته باشیم و وسط این وحدت بریده نشده باشه، یعنی این وحدت معدوم نشده باشه که بعد وحدت دیگری موجود بشه، همون وحدت ادامه داده شده باشد و این مقطع زمانی رو پر کرده باشه. اگر این مرادتونه که این تکرار نیست، پس این فرض چون تکرار نیست و شما هم اصرار بر تکرار دارید، این فرض باید گذاشت کنار. یا فرض دوم که در یک زمان مره واقع شده ولی این وسط این زمان این مره معدوم شده، دو مرتبه موجود شده. فرض بعدیه اینجا تکراره، تکرار صرف میکنه، درسته، ولی این وحدت دومی که بعد از انعدام آمد با اون وحدت اولی که قبل از انعدام بود فرق داره، یکی نیست، شخص واحد نیست، دوتا شخص هست، این دومی شخصیت دیگری است. پس در این صورت شخصیت عوض شد، وحدت تکرار حاصل شد، تکراری که شما دنبالش هستید حاصل شد، ولی اون شخصیت واحدی که شما میگفتید تا آخر یک شخص است و تکرار و تعدد بر نمیدارد، این غلط شد، تعدد برداشت. پس نمیتوانید بگویید تکرار شخص واحد شد، تکرار شخص واحد غلط است. حالا اگر مره مره ذاتی باشد، یعنی وحدت یک وحدت باشد، یک ذات باشد، خب اگه بخواد تکرار کنید این وحدت رو، همین یک ذات رو بخواد تکرار کنید، در ابتدای بحث گفتیم تکرار به معنای مغایرته، مغایرت شخصی، همون اول بحث لیسای و فمول تکیره فیه منن الا ایجاد شیء آخر غیر الاول بالعدد، تکرار شخصه. شما ذات واحد رو میخواد تکرار کنید، یعنی چی؟ یعنی همین ذات رو غیر از خودش قرار دهید، همین ذات رو غیر از خودش قرار دهید، یه ذاتی رو غیر ذات دیگه قرار بدهید، بله در یه زمان ذاتی رو غیر ذات قرار بدهید، اشکال بله
این عبیانشون
نه که یه ببینید، میخوام استحاله رو قوی تر کنم، اشکال رو قوی تر کنم، در صورتی که یک زمان داشتیم و وحدت وحدتی بود در یه زمان، ذاتش واحد نبود، ما وقتی عدم رو فاصله می کردیم تکرار می شد، محال لازم می آمد، ولی محال این بود که دو تا شخصند، شما اینا رو یک شخص گرفتید، اما در صورتی که اصلا وحدت در یه زمان، وحدت رو مره رو مره زمانی بگیریم، مره ذاتی بگیریم، مره زمانی نگیریم، ذاتی بگیریم، معنیش اینه که وحدتی که داره یک بار اتفاق می افته ذات واحده، وحدت ذات واحده. خب این وحدتی که ذات واحده اگه بخواد تکرار بشه و مغایرت درست بشه، یعنی همین ذات واحد با خودش مغایرت داشته باشه، و این واضح البطلانه که شخص واحد با خودش مغایرت داشته باشه. شما میخواد بگید این مره مره ذاتی است و اون وحدت ذات واحد است که میخواد تکرار بشه، تکرار شدن ذات واحد با توجه به اینکه تکرار مستلزم مغایرت است، تکرار شدن ذات واحد مستلزم اینه که این ذات خودش با خودش مغایرت داشته باشه، مغایرت ذات با خودش باشه. حالا عبارت توجه کنید، و هذه المره اما ان تكون زمانیه، این مره یعنی یک بار یک بار زمانی است، وقت وحدتی که در یک بار زمانی حاصل شده باشد، معنیش اینه که وحدتی که در یک زمان حاصل شده باشه، کار نداریم به این که وحدت ذات واحد دارد یا ندارد، زمانش زمان واحده. وقت اگر شما این وحدت رو متعدد کردید، اشکالی چندان پیش نمیاد، چون وحدتی است متعدد، زمان واحد داره، زمان هم امر تدریجیه، میتونه متعدد در خودش جا بده، فقط اشکالش اینه که با کلام شما نمیسازه. شما میخواد ذات واحد رو حفظ کنید در حالی که با تکرار ذات متعدد شد. اما اگر مره مره ذاتی باشد، یعنی وحدت یک بار حاصل شود، یک بار یعنی ذاتش یک بار حاصل شود، نه زمان در یک زمان، بلکه ذاتش یک بار حاصل شود، وقت عرض کردم دیگه این تکرار شدنش خیلی مشکله، یعنی اصلا باطله که ذات واحد بخواد تکرار بشه، یعنی همون خودش تکرار بشه. خب تکرار علامت مغایرته، اگر بخواد خود این شی تکرار بشه، معنیش اینه که خودش با خودش مغایرت داشته باشه. فامکان زمانیتن، اگر مره مره زمانی باشه و وحدتی که در این مره زمانی وجود دارد سر تا سر این مقطع زمانی رو پر کرده باشد، ولی این وحدت لم تعدون، ضمیر لم تعدون به مره بر نمیگرده، به وحدت بر نمیگرده، اون وحدتی که تو این مرحله زمانی وجود دارد و سرتاسر این مرحله زمانی رو پر کرده، اگر این وحدت معلوم نشود در وسط، یعنی از ابتدای این زمان تا انتهای این زمان یک وحدت مستمر واقعی باشد، موجود باشد، وسطش معلوم نشده باشه، وسط زمان این مره معلوم نشده باشه، یه وقتی وسط زمان معلوم شده اون مره، اون وحدت بعدی درست شده، یعنی در ابتدای زمان تا وسطش، ابتدای این مقطع تا وسط یه مره است، بعد معلوم میشه، از وسط تا انتهای یه مره دیگه درست میشه. اما حالا فرض ما اینه که این وضع پیش نیاد، یعنی از ابتدای زمان تا انتهای زمان یه مره وجود داشته باشه، این وسط زمان هم اون مره پاره نشه، معدوم نشه، صحیحه، یعنی این وحدت کماکانت است، همونطور که از اول بوده تا حالا هست، تکرار نشده، لا انها کررت، الا انها کررت معنی نمیشه، نسخه ما الا انها کررته، ولی این نسخه درستی نیست، چون وقتی وحدت معدوم نشه، دو مرتبه شروع نشه، تکراری حاصل نشده، لذا اون نسخهی که لا انها هست که چهار تا نسخه هست بهتر از الا انها هست. و تمام محشین معنایی که برای این عبارت کردن با لا انها کررت سازگاره، نه با الا انها کررت، معلوم میشه اونها هم لانه ها کررت صحیح دونستن. و این ادمت، ولی اگر این وحدتی که از مبدا این مقطع زمانی شروع شده به وسط، این وسط حالا نه که حالا وسط درست، به وسط که رسیده معدوم شده، ثم اوجدت یا اوجدت، بعد دو مرتبه یافت شده، فل موجدت و شخصیت اخرى، موجده یعنی اون دومی که یافت شده شخصیت دیگری است که از شخصیت اول، پس یک شخصیت نشد، تکرار هست، تکرار هم درسته، اما شخصیت از نشده. از بعضی عبارت ها برمیاد که اینجا فل موجده خونده بشه، که اون وقت ثم اوجدت خونده شده نه اوجدت. اوجدت یعنی بعد این وحدت وحدتی رو ایجاد کرده باشه، وقت فل موجده شخصیت اخرى، اونی که داره ایجاد میکنه شخصیت دیگری، اون اولی میشه موجده، دومی میشه موجده، فرق نمی کنه موجده رو شخصیت اخرى بگیرید یا موجده رو، ولی اونجوری که دو تا میشن، اونجوری که اول گفتم ظاهرا بهتره، فل موجده بخونید بهتره. و این کانت ذاتیتن، یعنی و این کانت اون مره ذاتیتن، لازم میاد که ذات وحدت واحد باشد، به زمانش هم کار نداریم، یک ذات وحدت داریم، وقت این یک ذات وحدت میخواد تکرار بشه، فذلک ابیان، یعنی فذلک ابیان و استحالتن، تکرار این چنین ذاتیتی ابیان و استحالتنه، چون تکرار این چنین ذاتی معناش اینه که همون ذات تکرار شود، یعنی ذات مغایر شود با خودش، همون ذات تکرار شود، تکرار یعنی مغایرت پیدا کنه، وقتی میگیم همون ذات تکرار شود یعنی ذاتی با خودش مقایر شود، این واسه. خب تا اینجا مطلب رو طوری بیان کردم، که محشین بیان کرده بودن، حالا میخوام جور دیگه بیان کنم. این وحاظه المرتو رو، یعنی همین مره ای رو که ما توی مرتن بعد مرتن گفتیم، یا زمانی بگیرید یا ذاتی بگیرید، و اگر همین مره ای رو زمانی گرفتید ریختیدش تو این قالب، مرتن بعد مرتن میشه زمانم بعد زمانه، اگر ذاتی گرفتید ریختیدش تو این قالب میشه ذاتم بعد ذاته، عبارت اینطور میشه: و انتکون هناچه زمانون، یا زمانن بعد زمانه، و انتکون وحدت هناچه زمانن بعد زمانه، یا هناچه ذاتن بعد ذاته. اینجور هم میشه عبارت رو معنا کنید. وقت و امکانت ذاتی، مطالب بعدی تقریبا معناش فرق نمی کنه، فقط این و امکانت ذاتیتن فضالک ابیان اینطور معنا میشه. اگر اون مره ذاتی باشد، بنابراین وحدت ذاتن بعد ذاتن باشد، فضالک یعنی این که دومی شخصیت دیگری باشد ابیان است از اون فرد قبلی. گفتیم و این ادمت و ثم اوجدت فالموجده شخصیت اخرى. حالا میگیم اگر این مره ذاتی باشه، فضاله یعنی شخصیت اخرى بودن روشن‌تره. در معنای اول عرض کردم محال بودن روشن‌تره. حالا میگم شخصیت اخرى بودن روشن‌تره. هر کدوم از دو معنا رو خواستید معنا کنید. اون معنی که عرض کردم معنی بود که محشین گفته بودن. این معنی هم که عرض میکنم معنی است که به نظر میرسه معنای باطلی نیست. خب و قومون جعل الوحده شل هیولا، اینو سرخط می نیسیم، کتاب ما سرخط ننیست ولی سرخط می نیسیم. از بحث قبلی کاملا دیگه بیرون رفتیم. بحث قبلی این بود که عدد رو از عدد با تکرار ساختند و سعی کردن شخصیت عدد رو، عدد رو، وحدت رو در همه جا شخص واحد بگیرن. این اشکالش گفته شد، تمام شد. حالا اشاره میکنیم به اقوال دیگران، یکی یکی اقوال دوباره ذکر میکنیم و رد میکنیم، همونطور که تا حالا همین کارو میکردیم. حالا دوباره سبه باید اقوال ذکر میکنیم. یکی از اقوال این بود که وحدت به منزله هیولاست برای همه اشیا، همونطور که هیولا رو در همه اشیای جسمانی ما داریم، وحدت رو هم به جای هیولا میذاریم. وحدت رو عبارت از هیولا گرفتن بعضی ها. خب در این صورت وحدت میشه مبدع قابلی، چون وحدت مثل هیولاست دیگه. هیولا مجرد القابلیته، وحدت هم میشه مجرد القابلیت. پس همونطور که ما هیولایی داریم برای اشیا، اسمشو گفتیم وحدت. این مشکلی نداره، لذا ابن سینا کاریش نداره، چون اسم دیگه، یه نفر اسمشو خواسته، بله اسم خواسته اسم این قابلیت رو بذاره هیولا، یکی دیگه اسمشو گفته وحدت. و هر دو هم گفتن وحدت مبدع است، اونم گفته هیولا مبدع است. منظورشون از مبدع، مبدع قابلی است، این اشکالی نداره، مگر منظورشون از مبدع، مبدع فاعلی باشه که اون اشکال داره. وحدت اگر هیولا است نمیتونه مبدع فاعلی باشه، از ظاهرا منظورشون این نیست. وحدت رو به منزله هیولا گرفتن یعنی وحدت رو صرف قابلیت قرار دادن. یکی دیگه گفته وحدت همون صورته، چون همه اشیا صورت دارند پس همه اشیا وحدت دارند. این هم اشکال نداره، ما برای این هم اشکال نمی کنیم. میگیم که خب همه اشیا صورت دارند، همه اشیا وحدت دارند، شما به جای که بگید صورت دارند گفتید وحدت دارند، این مشکلی نداره. ابن سینا، من در توضیحاتی که عرض کردم توجه کردید، گفتم وحدت هیولاست برای همه چیز. ابن سینا میگه وحدت هیولاست برای عدد. بعد من گفتم که وحدت صورت هست برای همه چیز، باز ابن سینا تصریح نمی کنه ولی از سیاق عبارتش برمیاد که وحدت صورت هست برای همه عددها. بعد یه تعبیری داره که لفظ کل آورده، اگرچه اون لفظ کل رو به قرینه عبارت قبلی باید هم کنیم بر کل عددین، ولی میتونیم هم کنیم بر کل اشیای جسمانی. و قوم جعل الوحدت رو کل حیولال العدد، و قومون جعلو این وحدت را کسوره. البته در تفسیر صورت دو قول گفته شده که منظور از صورت در اینجا چیه. همون صورتی است که به هیولا عارض میشه و بر هیولا وارد میشه، یا به تعبیر دیگه قائم به هیولاست. بعضی اینطوری گفتن، گفتن مراد از صورت همونه. بعضی گفتن نه، مراد از صورت ماهیته. قوم جهلی های کسر یعنی کل ماهیت. پس در تفسیر این صورت دو قول گفته شده. یک قول گفته شده که همون صورتی است که قائم به هیولاست، یکی گفته نه، مراد از این صورت خود ماهیته. لأنها ضمیرش حتما به وحدت برمیگرده، به صورت برنگردونی. لأن الوحدت تقال و علی الکل، یعنی چون بر همه چیز وحدت بر همه چیزها مقول می شود، یعنی هم می شود، تقال یعنی تهمت. چون وحدت بر همه چیزها هم می شود، هیولا و صورت همه چیزهاست. لذا بعضی به منزله هیولا قرارش دادن، بعضی به منزله صورت قرارش دادن. حالا همه چیزها یا همه عددها؟ همه چیزها ظاهرن مراده. خب این مطلب هم تموم شد. به قول دیگری اشاره میکنی که قول دیگر اینه، فیثاغورسیین گفتن که وحدت مبدع مقادیره، یعنی مقدار رو اگر تحلیل کنید میرسید آخر سر، تجزیه کنید میرسید به وحدت. این حرفشون درست نیست. چرا؟ چون هم فیثاغورسیان معتقدن هم ما معتقدیم که مقدار رو هرچی تحلیل کنید، هرچی تجزیه کنید، بازم قابل تجزیه است. به یک امر که دیگه تجزیه نشه منتهی نمیشید. بچه خب ما قائلیم به این که جسم جز الهیت جزا نداریم. خب هرچی شما این مقدار رو تجزیه کنید، چون جسم الهیت جزا نداریم، باز اون جزئی که به دست میارید قابل تجزیه هست. پس مقدار رو اگر تحلیل کنید به یک جایی که دیگه نشه تجزیه کرد نمیرسید، در حالی که شما اگر وحدت رو مبدع مقدار قرار میدید، بعد از تجزیه کردن مقدار باید به وحدت برسید و وحدت دیگه تجزیه نمیشه، چون جز مبادی دیگه وحدت تجزیه نمیشه. پس مقدار رو شما در تحلیل به جایی رسوندید که تجزیه نشود. بنابراین دو تا حرفتون با هم سازگار نیست. دقت کنید، دوباره عرض کنم، یعنی مطلب رو تکمیل کنم. از طرفی قائلید که وحدت مبدع مقدار است، لازمه این حرفتون اینه که وقتی مقدار رو تحلیل کردیم برسیم به وحدت که دیگه تجزیه نشود. پس در تحلیل مقدار به چیزی رسیدیم که تجزیه نشود. از طرف دیگر قائلید که مقدار قابل تجزیه است، لا اله نهایتین، لازمه این حرف اینه که ما اگر مقدار رو تجزیه کردیم به چیزی که قابل قسمت نیست نرسیم. این دو تا مبنیتون با هم نمی‌سازه. از یه طرف مبدع مقدار رو واحد قرار دادن، از یک طرف اجازه تجزیه مقدار رو تا بی نهایت دادن. این دو تا با هم نمی‌سازه. بله، یک از یه طرف میگید مجز لایت اجازا نداریم، از یه طرف میرسید به وحدت که چیزیست که تجزیه نمیشه. و عجب از فیثاغورسی این است که قرار دادن وحدات غیر متجزعه را مبادی مقادیر، از یه طرف اینو گفتن، وحداتی که تجزیه نمیشوند، اصلا تصریح دارن که این وحدات تجزیه نمیشوند، گفتن خب اینا مبدع مقدارن. و علمو، در حالی که همینا از طرف دیگر خودشون دانستن، یعنی اعتقاد پیدا کردن، علمو اعتقاد داشتن که مقادیر تذهب و تجزع علاقه به نهایه، مقادیر در تجزیه شدن تا به نهایت میرد. این کلمه عبارت ما اینطور داره: ان المقادیر تذهب و الى مذهبین تجزع علاقه به نهایه. نسخه های مصحح الى مذهبین نداره، به احتیاجی هم نیست. اینو تکرار الا مذهبین رو بریم، اینو تکرار نیارین خیلی بهتره. علمو ان المقادیر تذهب و فی تجزع الى غیر نهایه، دانستن و معتقد شدن که مقادیر در تجزیه تا بی نهایت می روند، یعنی می توانند تجزیه شوند تا بی نهایت، بی نهایت تجزیه می توان شود. الا مذهب رو اگه بخوام معنا کنیم تکرار میشه عبارت، و یه مقدار از اون روانی در میاد، اشکالی نداره ولی روان نیست. اینطور میشه: علمو مقادیر می روند به رفتن در تجزع می روند به مذهب تجزا الى غیر نهایت، یعنی می روند به این که در تجزا تا بی نهایت برود. ببینید عبارت یه مقداری پیچیده میشه، لازم هم نیست که ما مذهب رو در اینجا اضافه کنیم.